جناب دکتر محمد حسین صالحی سورمقی، متخصص گیاهان دارویی، درباره خواص قارچ خوراکی همراه ما باشید با نبض رادیو جوان.
دردی که به دست چپ انتشار داره، دردی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
در جایی رسیدی که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه، با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
گفتگوی من رو بشنوید با جناب آقای دکتر محمد حسین صالحی سورمقی، متخصص گیاهان دارویی. آقای دکتر، مهمترین خواص و مضرات قارچ‌های خوراکی چی هستند؟
خدمت عرض بکنم که قارچ‌های خوراکی که خب چند سالی هست که به هر حال کشت و پرورششون هم نسبتاً زیاد شده و مصرف کننده‌هاش هم زیاد شده، از محصولات غذایی بسیار خوب هستند. مهمترین مسئله‌ای که میشه بهش اشاره کرد مواد پروتئینی اینها هست که خب بدن احتیاج خیلی زیادی در همه سن و سالها بهشون داره، ضمن این که خب پروتئینی هستن، ولی اون مضرات در حقیقت مثلا گوشت رو که خب گوشت هم یک منبع پروتئین خوبی هست رو ندارن. یعنی فقط مثلا میزان فرض فرمایید کلسترول رو یا میزان مثلا چربی یا تریگلیسیرید رو که اینها بیشتر باعث مشکلات قلب و عروق میشن رو مسلماً به اون اندازه ندارن و خیلی دقیق در بالا بردن اونها تأثیری ندارن. بنابراین خب از این نظر بسیار خوب هست که ما یک منبع پروتئینی تقریباً به موازات گوشت رو داریم. البته اینا نه اینکه بگیم جای گوشت رو میگیرن، چون دقیق اسید آمینهای مهمی در گوشت هستن که به هر حال گوشت هم باید مصرف بشن.
بله.
مثلا مقداری اینها املاح دارن، مقدار ویتامین ها دارن. باز بدن احتیاج مبرمی به املاح و ویتامین ها داره که اینها هم به خصوص چون تازه مصرف میشن. چون خیلی از مواد مثلا سبزی ها رو ممکنه ما خوش بکنیم و تغییراتی در اونها رخ بده، ولی اصولا مثلا قارچ رو همچی کاری ما نمی‌کنیم. یعنی اصولا قارچ رو تازه مصرف می‌کنیم و اصولا املاح و مثلا ویتامین ها هرچی در مواد گیاهی حالا یا قارچ‌ها که تازه هستن اینها بهتر هستن و کمتر دچار تغییر میشن.
بله.
اما مضراتی که دارن، یعنی با اون همه دقیق ارزشی که اینها دارن، مسئله این است که اینها به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته کاملا خوراکی و بدون خطر هستن و متاسفانه دسته‌ای که خدمت عرض کنم سمی هستند و سموم بسیار بعضی مهلکی دارند. یعنی بعضی از اینا هستن، مثلا قارچی به نام پانترینا هست که میتونه بعد از خوردن حد اکثر در 5 دقیقه بعد باعث استفراغ و مرگ بشه.
بله.
و باز متاسفانه یه نکته خیلی مهمی که من خدمت عرض بکنم، شاید مردم فکر کنن مثلا قارچ ها 5-10-20 بیشتر نیستن و بشه اینها رو خیلی به سادگی از نظر اندازه و شکل و رنگ و اینها تشخیص داد، در حالی که قارچ ها ممکنه که از 1000 عدد یعنی 1009 بیشتر باشن و بیشتر هستن.
بله.
و به این دلیل ممکنه مثلا هر 50 تایشون یه شباهت 99% با هم داشته باشن. یعنی اون تشخیص 40-50 تا قارچی که کدام سمی هست یا نیست فقط و فقط توسط یه قارچ‌شناس و کسی که دقیق با میکروسکوپ کار میکنه و نشونه هایی رو از اون طریق میبینن، یعنی حتی شکل ظاهری هم دایی مشخص نمیشه.
بله.
بنابراین مردم باید بدونن که در طبیعت انواع و اقسام رو ما داریم، مخصوصا در نواحی مرطوب و نواحی جنگلی که بسیاری از اینا تشخیصشون بسیار مشکل هست و متاسفانه بسیار سمی و خطرناک هستن و در مدت زمان خیلی کوتاهی میکشن. یعنی اگر هم کسی مسموم بشه با مقداری از اونها، گاهی نجاتش مشکل هست. اینا بنابراین مضراتشون یا عیبشون شاید من بتونم بگم این هست که به غیر از نوعایی که میکارن و ما در دسترس در بازار داریم که اینا مطمئن هستن از نظر خوراکی، اونهایی که در طبیعت هستن خیلی هاشون میتونن سمی باشن و بعضی هاشون خوراکی هستن که البته بعضی از افراد ممکنه در طی سالها که در کوهستان زندگی میکنن یا در بیابون زندگی میکنن میشناسن، بقیه مردم فکر میکنم که به خیلی از تفاوت اینا آشنا نباشن و این نکته رو باید در نظر بگیرن.
شبکه جوان رو در فضای مجازی به صورت کاملا رسمی دنبال کنید با پیام رسان ایرانی سروش.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
تو جان شما بگو من چیکار کنم؟
به مکتب جناب دکتر فریدون سلطانخواه اومدیم. جناب دکتر متخصص جراحی و ارتوپدی هستن. جناب دکتر سلام عرض خدمت شما.
سلام علیکم قربان، در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر، ارتوپدی چه رشته‌ایه؟ چه تعریفی میتونید ارائه بدید از این رشته؟
حضور شما عرض کنم که در ابتدا در تاریخ ارتوپدی و تاریخ پزشکی رو اگه بخوام بگم، فقط حکیم داشتیم، حکما جراحی هم میکردن، جراحی کوچیک و طبابت هم میکردن. به تدریج اول دو شاخه شدن پزشکا و یک شاخه شدن اطبا، کسانی که بیماری های داخلی رو معالجه میکنن و دست به جراحی نمیزنن. گروه دیگر جراحا. این جراحا تا اواخر قرن 19 همه کار میکردن، یعنی جراح بودن، فقط چشم پزشکا جدا بودن یا دندون پزشکا بعدن جدا شدن از بقیه پزشکا. جراحی ها به تدریج تخصصی شدن. در جریان تخصصی شدن کارهای جراحی، رشته زنان و زایمان، رشته اورولوژی و سایر رشته های جراحی از جراحی عمومی جدا شدن. یکی از آخرین جدایی ها برای رشته ارتوپدی اتفاق افتاد و الا جراحای عمومی حتی در زمان تحصیل خود اینجانب و در دانشگاه تهران، جراحای عمومی ضمن اون که انواع بیماری ها و جراحی های سنگین داخل شکم از سرطان های روده و کبد و غیره جراحی می کردن، شکستگی ها، در رفتگی ها، ناراحتی های مادرزادی اندام ها یا در حقیقت جراحی استخوان رو هم خودشون انجام میدادن. به تدریج تقاضا برای تخصصی تر شدن و اطلاعات دقیق و بیشتر داشتن در این رشته هم زیاد میشد. اواخر قرن 19، اوائل قرن 20 در جریان اپیدمی های وسیع پولیومیلیت یا فلج اطفال که الان ریشه‌کن شده خوشبختانه در جهان، اپیدمی ها تعداد زیادی قربانی می گرفتن که می مردن و تعدادی از اینها دچار فلجی ماندگار در تمام عمر می شدن. بیماری چون بیشتر از همه بچه ها رو درگیر می کرد، ما بهش می گیم فلج اطفال، ولی در جای دیگه اسمش مرض فلج اطفال نیست، پولیومیلیت میگن بهش. خب یک گروهی از جراحا در امریکا اومدن کارشون رو تخصصا برای انجام جراحی‌های ناشی از فلج‌های مختلف که پولیو یکی از اونا بود، ولی میلیون‌ها آدم رو در هر زمستون مبتلا میکرد، یعنی تعداد زیادی مریض در اختیار میذاشت که ادعی جدا شدن و کارشون رو گذاشتن برای صاف کردن این بچه های فلجی که اندامهاشون در اثر فلج کوتاه بلند بود، کج و کوله بود و دیفورمیتی در حقیقت داشت. اینا چون این کار رو کردن، اسم این رشته رو از دو تا کلمه یونانی گرفتن که مثل همه رشته های دیگه از همون منبع میگیرن. اسم این رشته رو گرفتن ارتوپدی. پدی به معنی بچه، ارتو به معنای صاف و مستقیم. بچه های کج و کوله رو صاف میکردن این جراح ها در ابتدا، فقط برای همین ارتوپدی یعنی بچه صاف کنی، یعنی بچه در حقیقت کج و کوله رو اتو زدن و دست و پای اینا رو درست کردن. ولی به تدریج حالا رشته ارتوپدی دیگه تعریفش فقط یک جراحی روی بچه هایی که کج و کوله باشن و فلج باشن نیست. کلیه اقدامات درمانی، تشخیصی و پیشگیرانه‌ای که چه به وسیله عوامل فیزیکی مثل حرکت، گرما، حرارت یا در حقیقت همون کارهای طب فیزیکی که فیزیوتراپی باشه و انواع اقسام معالجات دارویی و اقدامات جراحی که برای سیستم محرکه بدن یعنی سیستم عصبی، عضلانی و استخوانی بدن انجام بشه، اقدامات ارتوپدی هستند. یعنی در حقیقت ستون فقرات و اندامها که تحرک شما رو ایجاد میکنن با اعصابشون و عضلاتشون در دامنه کار ارتوپدی هستند.
سپاسگزارم، آگاه شدیم از در واقع ریشه این لغات و عمل کردی که جراحان متخصصان این رشته داشتن. شاید توضیحاتی که جناب فرمودی بسیاری از شنوندگان عزیز ما مطلع نبودن. سپاسگزارم از جناب دکتر فریدون سلطان‌خواه، متخصص جراحی ارتوپدی، جراح استخوان و مفاصل ریز که بحث ستون فقرات.
بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با من حجت یوسفی و نبض رادیو جوان. سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.
هزاران موسیقی، هزاران موسیقی. سی و دو حرف، هزاران واژه. سی و دو. به نام خدا. سلام،
یه حسی میگه باور کن، تموم زندگی غم نیست، تموم میشه غم و پاییز، نه این یه حس مبهم نیست. دوباره میرسه از راه بهار روشن فردا، زمستون میره و سردی نمیمونه تو راه باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو داره غم و شادی کنار هم آره دنیا دو رو داره آره دنیا دو رو داره یه روز از جا بلند میشم میسازم صبح فردا رو میدونم که خدا داره هوای قلب تنها رو یه حسی می باور کن تموم زندگی غم نیست تموم میشه غم و پاییز نه این یه حس مبهم نیست دوباره میرسه از راه بهار روشن فردا زمستون میره و سردی نمیمونه
پاییز تو فصل امیدی و فصل انتظار فصل چیدن و فصل چشیدن تو هم شیرینی و هم تلخ گوارایی و ناگوار اما هر چه باشی می دانم که فصل امیدی و انتظار
قصه یه عادته یه حسه یه صفه پر ستاره عطر خزون دوباره پاییز فصل ترانه است پر از شعر و حادثه پاییز که از راه بیاد عاشقی هم میرسه صدای باد و بیشه شعر خزون امشب خاطر زنده میشه آخه بارون امشب آخه بارون امشب یه پاییز و یه ساعت بهونه بی نهایت میون باغ خورشید جوونه یه صداقت قربت که در به در شد غزل به کوچه پر زد غروب خیست پاییز به گیس خونه گل زد قربت که در به در شد غزل به کوچه پر زد غروب خیست پاییز به گیس خونه گل زد یه پاییز و یه مهتاب قلب ستاره بیتاب باس طلوع دیدار چشم پرنده بیخواب یه پاییز و یه مهتاب قلب ستاره بیتاب واسه طلوع دیدار چشم پرنده بیخواد. یه پاییز و یه ساعت بهونه بی نهایت بعد یه عاشقیمون تو کوچه یه رفاقت قربت که در به در شد غزل به کوچه پل زد غروب خیس پاییز به گیس خونه گل زد قربت که در به در شد غزل به کوچه پل زد غروب خیس پاییز به گیس خونه گل زد. یه پاییز و یه مهتاب قلب ستاره بیتاب واسه طلوع دیدار چشم پرنده بیخواب. یه پاییز و یه مهتاب قلب ستاره بیتاب واسه طلوع دیدار چشم پرنده بیخواب. یه پاییز و یه مهتاب قلب ستاره بیتاب واسه طلوع دیدار چشم پرنده بیخواب. یه پاییز و یه مهتاب قلب ستاره بیتاب واسه طلوع دیدار.
رویاهای ما تاریخ انقضا ندارد، پس نفس عمیقی بکش و دوباره تلاش کن.
بالا برو بالا برو ابر خیال و پس بزن با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن. بالا برو بالا برو ابر خیال و پس بزن با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن.
بالا برو بالا برو بالاتر از هرچی که هست هم نده تنها به همین دو روز دلگیر قفص. برو به اوج لحظه ها خاطره ای تازه بساز به جای این چند تا قفص بذار تا در بازه بساز.
برو برو
ابر خیال
رو پس بزن
با نرگبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن با نرگبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن. ببین تو قاب پنجره چه بی نیاز آسمون سلام ماه عاشقا بازم به دریا برسون. رو هرچی دل با پسیه دوباره ساده پا بزار خاطره های تلخ تو توی گذشته جا بزار توی گذشته جا بزار.
بالا برو بالا برو ابر خیال رو پس بزن
با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن.
زندگی مانند پژواک است، هرچه می فرستید باز می گردد، هرچه می دهید می گیرید، هرچه دیگران دارند در شما وجود دارد، پس همیشه خوبی کنید. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه شنونده های خوب و دوست داشتنی رادیو جوان. دعوت میکنم که تا ساعت 22 با من و همکارانم در پخش شبکه جوان همراه باشید و در این فرصت شمارش معکوس را بشنوید.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن، یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقا مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
به نام خدا. سلام، شمارش معکوس از شبکه رادیویی جوان همین لحظه آغاز شد. شمارش معکوس برنامه ایست برای رسیدن به جامعه آرمانی بر مبنای آموزه‌های اسلامی ایرانی. من لاله اکبری گوینده برنامه به اتفاق همکارانم مجتبی امیری تهیه کننده و نویسنده، لیلا طاهری گزارشگر، بابک شکری هماهنگی، آزادی بهرانی صدا بردار و الهام اشجار ویراستار در خدمت شما هست. برای داشتن جامعه ایدئال یا آرمانی باید افراد جامعه هم آرمانی عمل کنند. البته خب برای بهترین شدن باید الگو و نمونه هم داشته باشیم. بدونیم که وقتی میخوایم بهترین باشیم، یعنی دقیقاً با کدوم روش میخوایم خودمون رو بسازیم و در نهایت شبیه چه کسی خواهیم شد. الگو و به تعبیر دینی اسوه ما در زندگی چه کسانی هستند و چه کسانی باید باشند؟ تعریف اسوه و الگو چیه؟